بسم الله الرحمن الرحیم. خب امشب ولادت حضرت سید انبیاء و وصی اون حضرت مولای من امام صادق علیه السلام است. اول قدری به چند دقیقه عزادت میکنیم به ساعت مقدسه پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام، بعدا انشاءالله درس شروع میکنیم و انشاءالله برکات امشب بر هممون نازل بشه انشاءالله. بله، عظمت پیغمبر اکرم از عقول ما خارج است. بله، بالاخره فقط این مقدار گفت که ما جز چیزایی که از اوصیاء اون حضرت شنیدیم، از اهل بیت شنیدیم، دیگه چیزی بلد نیستیم. تازه اونا رو هم باید خدا توفیق بده تحلیل کنیم ببینیم اونا چی فرمودن. اجمالا عظمت این آقا از کردم از عقول خارج است. در قرآن می فرمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلكم. ببینید اول بشریت پیغمبر رو گوش زد می کنه که خب بشره، یه بشر به این درجات برسه مهم است. و الا اگر خدا ملکی میفرستاد، ملک بحث دیگر بود. بله، حتی کفار گفتن که چرا ملک نمیفرستی به خدا؟ فرمودن که ولو انزلنا ملکن لجعلناه رجلن، که ملک هم بفرستیم اون رو به صورت یه مردی میفرستیم. مردم که با ملک صحبت کنن که. به هر حال این اجمالا عرض میکنم یک انسان کامل پیغمبر اکرم، عرض میکنم یک انسان کامل که کامل ترین انسان در عالم هستی به لباس بشریت در آمد و در این عرصه حاضر شد برای من شما. قل انما انا بشر مثلكم، بشر یه مثل شما، اما فرق من با شما اینه یوحا الیه، من وصل به غیبم، وصل به غیبم به من وحی میشه. خیلی حرف بزرگیست. به هر حال اینقدر عظمت داره پیغمبر که شد بارها خدمتتون گفته باشم که در حدیث داریم امام صادق علیه السلام هر وقت میخواست از پیغمبر اکرم نقل حدیث بکند، فقط نقل حدیث، دقت بفرمین جوانان خواهران، بفرمید که کان صادق علیه السلام اذا قال قال رسول الله، وقتی میگفت قال رسول الله، عرض کنم خدمتتون که تغییر لونه، رنگ مبارکش عوض میشد از ثقل این اسم، از عظمت این اسم. خب بالاخره یه وجود نازنینی است که خداوند به وسیله وجود او رنگ وجود بر همه موجودات پاشید. خدا خالق هر چیز است، الله خالق کل شیء، خالق فقط خداست. هل من خالق غیر الله، در قرآن هم داریم آیات خالق غیر خدا داریم؟ نه. اما همان گونه که پروردگار خالق بارانه، باران هم او آفریده، اما باران رو نازل میکنه و باران رو وسیله قرار میده که چی بشه؟ درختان، نباتات برویند و بشر زندگی کنه. خب باران رو اون نازل کرده ولی وسیله قرار داده. خب خالق باران هم خودشه. عزیزان این مطالب خیلی مشکل است که ما ببینید وجودهایی که الان میبینید داریم، این وجود چیه؟ این هستی ما از اون دریای هستی بی پایان است. او به ما وجود داده و رنگ وجود داده. همینطور برای درختان و بقیه نباتات باران لازم بود، اینجا هم برای این وجودها لازم بود که خدا به وسیله نور پیغمبر اکرم. بله، اول ما خلق الله نوری دیگه، تعارف نداریم. خدای متعال به وسیله نور او رنگ وجود به ما زده. بله، عرض میکنم حدیثم داریم که خلق الله الاشیاء فی الظلمه، خدا تمام موجودات را در ظلمت آفریده، ثم رش علیها من نوره، سپس از نور خود بر اینا پاشید. خب ما بودیم، خدا از این نور به ما پاشید، ما ظاهر شدیم و خدا ما را آفریده. به هر حال پیغمبر اکرم بسیار بزرگ است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدمت شما عرض می کنم که بله، نور مقدس پیغمبر اکرم واسطه ایجاد خلق شد که حدیث گوناگون وارد شده. اول ما خلق الله نوری، یه جای دیگر می فرماید که اول ما خلق الله نوری ثم جعل منه کل خیر، خدا هر خیری را از این نور قرار داد. حالا بالاخره به کسبت بشریت آمده که چون با ما کار داشته، ولی این مقامشون خیلی بالاست. من یه چیزی به شما عرض بکنم، در امت اسلام کسانی که نوری از پیغمبر گرفتن به عظمت رسیدن، به بزرگواری رسیدن، همین اولیایی که بعضیشون معاصر ما بودن، بعضیشون جلوتر از ما بودن، عزیزان اینا را زیاد شنیدید. مثلا یه وجود نازنین مثل آی بهاءالدینی، آیت الله بهاءالدینی، آیت الله بهجت، آیت الله سید العلماء، آی قاضی، خدا میدونه اینا وقتی که صحبتشون میشه میبینیم که در ذکر مقامات اینها طبقه بندی میشه، همه چیزو نمیگن. بنده بارها خدمت عزیزان عرض کردم که ما نمیخوایم کرامت بگیم، قصه بگیم، میخواییم گاهی وقتا میدان پرواز بشریت رو نشون بدیم که بشر چیه که میتونه حتی بهجت بشه، چه طباطبایی بشه. بنده قرازم اینه. بعد دیدم که اینا افتاده به السنه و افواه، دیگه تعارف نداریم در این شب بزرگ و شب عزیز. دیدم بعض منابر، بعض سخنرانی ها اینا را خیلی گاهی وقتا ناقص، گاهی وقتا خلاصه گونه های مختلف، من دیگر نمیگم دیگه چیزی، دیگه افتاده مبتذل شده. اینقدر آی بهجت گفته میشه، آی بهاءالدینی گفته میشه، بابا عزیز من حساب کتاب داره اینا. والله به خدا من در این شب عزیز دارم میگم من آدم نشدم، اما این آدم را دیدیم اقلا، بابا اینا زندگی کردیم، اگه یه چیزی میگیم یه چیزی دیدیم و میگیم. اما همینطور دیگه الان ما بیم در هر جلسه ای، و به قول یکی از اولیا گفتش که بعضی اصلا آقای بهجت خرج خودشون میکنن، بعضی آقای بهاءالدینی خرج خودشون میکنن، اصلا نمیدن آقای بهاءالدینی چیه. مثلا میخوام بگم یعنی یک نمونه بگیرین که اینا که ذره از پیغمبر نور گرفتن، شرح حال اینا طبقه بندی شده، نمیتونیم هر چیزی بگیم. خدا شاهد من به شما یه چیز بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آسد محمد حسن قاضی، پسر بزرگ آقای قاضی، خب با من سالها رفیق بودیم، خدا شاهد است. فقط من این نمونه براتون بگم، یه شب یه چیزی گفت من راضی نیستم تا این جایی بگیم، دهنم بسته شد. اما ایشون کتاب نوشته، صفحات من اعلام تاریخ فی النجف الاشرف، در مورد پدرش کتاب نوشته، به منم دستخط نوشته، اهدا کرده. خیلی من در این شب بزرگ و عزیز برای تو واضح بگم، تا الان نگفته بودم، این آسید محمد حسن تو این کتاب یه خورده فرنگی مابی نشون داده، یعنی اونی که با هم حرف میزدیم اون نیست، چون ما با ایشون با هم همیشه یه جا بودیم. من صبح پا میشدم صاف میرفتم پیشش، حجره دشارنجه معنوس بودیم تا کی. اما من دیدم در این کتاب رد پا از اون حرفا نیست. چرا؟ خواسته که یه وقت مرید جمع نکنه، خودش زده به این که من اصلا هیچی نمیدونه، نه بابای من فقط یه فقیهی بود و فلان و دیگه خداحافظ، درسته من میدونم خب باباش چجوری میدونست، یعنی میخواست که مبتذل نشه مسائل. حالا میخوام بگم عزیز من، غرض این است که مسائل مبتذل نشه. حالا اینا نوری از پیغمبر گرفتن، شرح حالا طبقه بندی شده، الان ما همه چیزهای قاضی نمیتونیم بگیم، باور بفرمید همه چیزهای بهجت نمیتونیم بگیم، خودش هم نمیگفت. پیغمبر چی بوده؟ آقا پیغمبر خضوع میکرده میمده پایین، این بچه ها میمدن، این عربات دورش میگرفتن. الله اکبر، انک لعلی خلق عظیم. چه اخلاقی این پیغمبر داشته، چقدر نازنین بوده. آقا علم اولین و آخرین در سینه پیغمبر بوده. ببینید پیغمبر امی بوده. جوانان عزیز، امی به معنای بی سواد نیست، امی اعم است. از بی سواد و سوادداری که مکتب نرفته. در مورد پیغمبر باید بگیم مکتب نرفته. این حقایقی در قرآن هست. خدمت شما عرض شود که آخه چگونه نت بر زبانش جاری شد؟ بزرگترین معجزه پیغمبر قرآن دیگه، چون پیغمبر معجزات دیگه هم داشته، اما معجزات انبیا مخصوص زمان خودشون بودن. حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکرد، شک درش نیست. حضرت موسی عصا داشت و ید بیضا داشت، شک درش نیست. ولی نه، در زمان خودشون موند این معجزات، این برتر نیامد. اما پیغمبر ما چون پیغمبر خاتم بود، یک معجزه جاودانه و خالده باقی آورده، چون هم قرآنه. شما قرآن رو نگاه کنید. آقا اگر کسی اعجاز قرآن را بفهمه، محال است کافر بشه. این دکتر شبلی شمیل بوده در لبنان، آدم با سوادی بود، لا مذهب بود، یعنی مطرود جامعه مسیحیت بود. خودشم مسیحی بود ولی مطرود بود، میگفتن این دین نداره. هم دکتر تو مسلمان ها کسانی داریم که تردش میکنن بگن این دین نداره، اونم همینطور. اما ایشون اشعاری داره، میگه من منکر نبوت مرد شدم ولی به قرآن که رسیدم نفهمیدم چه کنم، نمیدونم این قرآن چه کنم، چیکار کنم. آقا شما نگاه کنید، اعجاز قرآن یه بحثی خیلی بزرگ. الان دیگه نمیتونیم الان وارد این بحث بشیم. خدا انشاءالله شما را با قرآن مانوس کنه، جوانان عزیز ما اهلت مانوس بشیم، آقای استادای خوبی باشن، از ظرائف قرآن براتون صحبت کنن. این المیزان که علامه بزرگ و آقای طباطبایی زحمت کشیده، بسیار زحمت کشیده آقا در این المیزان. تازه المیزان برای اجتماع نوشته، المیزان تفسیر عرفانی نیست آنچنان که بعضی میپندارند. ایشون عرفان بلد بود ولی در المیزان عرفان نگفته، چون برای اجتماع نوشته. فقط در سوره شورا، فقط در سرسرسر المیزان، تو سوره شورا یه آیه هست که اونجا دیگه مثل که از دستش در رفته، سر ریزی شده، یه جمله عرفان گفته. خب سید العارفین بود ولی نمیخواست معرکه بگیره، میخواست قرآن رو برای اجتماع بنویسه، تفسیر کنه. خلاصه آقا پیغمبر اکرم خیلی هم زحمت کشید، فرمود هیچ پیامبری اندازه من زحمت نکشید. حالا عرض رو با این جمله خاتمه میدم که شما این نکته رو دقت کنید که خدا در تاریخ قرار داده به گونه ای که ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق در یک روز باشد. چرا؟ این یه اشاره است عزیزان، امشب اینو بدونید. اگه امشب اینو ما بدونیم بریم، امام زمان از ما خوشحال میشه. توجه کنید انشالله که برکات امام زمان بر مجلسمون نازل بشه. عزیزان این اتفاق دوتا ولادت در یه روز به این معناست که یعنی حافظ زحمت‌های پیامبر بزرگ و حافظ شریعت مطهره او امام صادق علیه السلام است. این آقا باید حافظ باشه. بله. حالا این بحث بسیار مفصلی است که هفته‌ها طول می‌کشه که چگونه امام صادق سلام الله علیه جانم به قربانشون حافظ این شریعت شدند. بحثی است که انشالله باشد در وقت دیگر. یه صلوات بفرستید. آقایون عزیزان، خواهرات، قبل از درس چند دقیقه می‌خواستم یاد کنم از شاعر اهل بیت جناب آقای حسان رضوان الله علیه. یه چند دقیقه از این مرد بزرگ یاد کنم، چون حق برگردن هممون داره. آقای حسان که همتون می‌دونید تخلصش حسان بوده و اسمش حبیب چایچیان بوده، اهل تبریز بوده. بنده با ایشان خیلی مأنوس شدم. اولا شاعر توانمندی بود. اونتا با من که صحبت میکردیم میگفت من عهد کردم از اهل بیت خارج نشم. هیچ وقت از اهل بیت خارج نشد و شعرای زیبایی هم میگفت، یک داستان بامزه‌ای هم میگفت. بذار بگم روحش شاد بشه، چون اهل شوخی هم بود، اهل مزاح هم بود. میگفت من یه وقت سوم شعبان رفتم کربلا تو حرم امام حسین، حالا مزاح میکرد اما خیلی بامزه بود قضیه. گفتم که آقا یا سید الشهدا، یا به خدا گفتم اگه من تو روی من در میان اهل بیت اگه رو سفیدم، این سوم شعبان یه رو عمر امام حسین شعر گفتم، امروز معلوم بشه که من رو سفیدم یا نه پیش اهل بیت. میگفت خلاصه کار پندای تو حرم بکردن، این استانبولی گچ از اونجا چپ شد صاف رو صورت من اگه تمام، فقط چشمان پیدا بود، دیدم صورتم سفید شد. حالا امام حسین اون میگفت یه شوخی با من کردن از این خواستن بگن که رود سفیدم، مزاح میدم. البته خیلی آدم نازنین بود. یه روز من بهش گفتم که چرا تو تخلصت حسان قرار ندادی؟ حسان شاعر پیغمبر اکرم بود، حسان ابن ثابت، و خیلی شاعر قدری بود. حسان خیلی شاعر عجیب اون تا دیگه، حالا حیف دیگه حیف. فقط در این شب بزرگ از خدا میخوام که عاقبت همون انشالله به خیر بشه. تو را خدا این دعا را بعد از نمازاتون یادتون نره، عاقبت به خیر بشه. بله حسان خیلی شعرهای زیبای گفت و یکی از بزرگان، اینم من دیگه الکلامی اجرون کلم مجبورم در این شب بزرگ بگم، یکی از بزرگان خدا حفظش کرده در تلویزیون حرف میزد، میگفت دیوان حسان در دست و قسمت قابل ملاحظه اون مدح مولاست. خب اون مدح خیلی بزرگ بود، من خاک پاشم نمیشم، اما بالاخره میگه ناخه جلوی قاضی ملک بازی، ناخه اهل کتابم، خدا اهل کتابم که پاکن، میدونید که طهارت اهل کتاب همین، اهل کتاب پاکن، ناخه من نیستم در اون رتبه های او بود، ولی اهل کتاب هستم در دیوانی که از حسان چاپ شده، همه چپاشو من دیدم، یک خط از مولا چیزی نیست. این آقا چطور این حرف رو زد؟ گفتم خدای برم خونش بگم توی دیوان دیگه داری، مثلا یه وقت آسمون اومده. ها اینا که ما داریم دیگه چاپای خیلی معتبرش بنده دیدم، همه رو هر چیز همچون چیزی نیست. اما علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر از حسان راجع به غدیر شعر نقل کرده، اگه یادتون باشه، یونادی هم یوم الغدیر نبیهم به خم و اسمع به نبی منادیا، که غدیر به شعر کشیده حسان، اونو دست دیوانش برداشتن. علامه امینی رفته زحمت کشیده و خونها خورده از جای دیگه اونو پیدا کرده. اینم بر نظرتون باشه. اون آقا هم که تو تلویزیون نرفوزد فکر کنم اعتماد کرد برای این شعر غدیر که در الغدیر هست و گفت، در حال که اینطور نیست، در چاپ‌های فعلی اصلا نیست. اون علامه امینی خیلی زحمت کرد. به هر حال من گفتم چرا حسان تخلص نکردی، یه شوخی کرد و یه چیز تاریخی هم گفت به من، گفت آخه حسان دم داشت. گفتم یعنی چی؟ این اگر کسی واقعا نداره فکر کنه شوخی نه، شوخی نمی کرد، چون پیغمبر اکرم فرمود که خدا کمکت میکنه، کمکت کنه مادامی که از ما یاری میکنی، یعنی نشون داد که در وسط کار خلاصه خواهد برید. این حرف بزرگ است، توجه کردی؟ برای شعرها دیگه نرفا نمیزدن، خدا جزای خیرتون بده، میدن نه تا آخر خط میرد، اما به این گفت چی؟ خدا یاریت کنه مادامی که از ما مادمته. من حسان میگفت دم داشت، من تخلص به حسان نکردم. به هر حال شاعر قدری بود، شاعر اهل بیتی بود، خالص بود، توانمند بود. امتیازات شاعر حسان یکی هم این بود که نمیشد دانسته باشید، این خیلی مهم است، ایشون 40 سال فقط همراه علامه امینی بود. این امتیاز بزرگ، 40 سال یار علامه امینی بود. کراماتی هم از علامه، احیانا شاید کراماتی هم از اون میدونست که یک کرامتشو
حالا یا کرامت بود یا هوشیاری زیادی بود، احتمالا کرامت بود، به من گفت اونم بگم. بعد انشاءالله از خدا میخوام که از این مجلس ثوابی و نوری به روح مطهر آیه حسان انشاءالله بفرستد و انشاءالله که خانواده محترمشون خدا صبر اجرشون بده سالم باشن. اینو بگم تمامش کنم. خدمت شما عرض میکنم که بله، میگفت که ما یه جلسه داشتیم با علامه امینی صحبت میکرد. من حالا یا قبل از ایشون یا بعد از ایشون یه شعری برای اون هفته میساختم. علامه امینی هم نجف بود، واقعا کرامته. امینی کرامات زیاد داره، این که میگم حالا این یا کرامت بود یا استعداد بود مثلا بحث در این ندارم، میخوام واقعا رو بگم. ایشون 40 سال یار علامه امینی بود. میگه خلاصه عرض کنم خدمتتون که برای هر هفته یه شعری میساختم. علامه امینی هم سخنرانی میکرد، چون یک مدت کمی علامه امینی در ایران بود و بس صحبت ها جلسه ها داشتن، هم خیابان امیریه که اونجا مرکز اخیار ابرار بود و اصلا امیریه محل خاصی بود. من در جوانی اونجا ها گذشته سپری شده. خدمت شما عرض کنم اونجا خیلی جلسه های بود و جای دیگه بود و به هر حال جلسه های بود خیلی زیبا و علامه امینی حرف می‌زد. آقای حسان برای هر هفته یه شعر تازه می‌گفت. ایشون گفتن که یه روز من بیدار شدم دیدم که ایداد بودد، من شعر نگفتم برای علامه امینی، برای این هفته من چیزی نداریم. گفتم که خلاصه از این قدیمی برگیده نمی‌برد می‌خورم. بالاخره به قول خودم از خیس کرده ها داریم دیگه، خیس کرده می‌برم می‌خونم. خلاصه بله، گفت هیچ نداشتم دیگه، از این قدیمی یه دونه برداشتم بردم و خوندم. وقتی خوندم ایشون به ترکی به من یه چیزی گفت، علامه امینی خب اهل تبریز به ترک بود دیگه. بعد میگه من ترجمهش براتون دارم میگم. گفت صدام کرد، گفت حسان جون دراد، اینجا قدیمی بود چه ده قدیمی خوندی. خلاصه ایشون بعضی از نوارای علامه امینی رو پیاده کرد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، یه کتابی درست شد. اما خب به هر حال گاهی وقتا بعضیا نمیدونن چه بکنن. من خیلی متاسفم، بعضی دوستان ما در مشهد که پول خوبم در اختیارشون بود، نمیگم پولدار بودن، ولی به اینا پولای زیاد داده میشد در کار خیر خرج کنن و میکردن. آدمای نازنینی بودن، من شاهدم، یک دینار بر نمیداشتن. اما میگن گاهی وقتا روزاخونه کش سلیقه، خلاصه روزاخون کش سلیقه میشه گاهی وقتا. یه راننده تاکسی بوده، من خیلی ناراحت میشم از اینکه اینا این کوتاهی رو کردن. در مشهد نمیدونم آقا 100 تا یا 150 تا چقدر نوار از علامه امینی داشته، خیلیه ها، 100 جلسه. خلاصه حالا اینم فقیر بوده، بخواسته باری هم ببنده، چه اشکال داره؟ آقا گفته بود 7 میلیون تومان نرم میدن و اونام امکانات داشتن، ولی کوتاهی کرده بودن نخریده بودن. 7 میلیون چی برای 150 تا نوار علامه امینی؟ علامه امینی دوباره بر نمیگرده به دنیا که. به هر حال دیگه اونم رفت، معلوم نیست کجا رفت و چی شد و هیچی به هیچی. قرص ایشون از نوارای آیه حسان رضوان الله علیه از نواره علامه امینی هم پیاده کرده بود. خداوند انشالله که از این مجلس و از همه جا که خونده میشه، خب ایشون باقیات صالحات برای بالاخره وقتی که میگه وقتی بنی آدم بمیره همه چی از او منقطع میشه. آقا ایشون پاساج داشت، کو پاساج؟ 100 طبقه داشت، 80 طبقه داشت، نمی چی داشت، هیچ چی تو صندوقش نمیم جواهرات چشمک میزد، هیچ. ازا ما تبن آدم انقطع عنه کل بشه، همه چی بریده میشه، هیچ به این طرف مربوط نمیشه. فقط میفرماید 3 چیز. یکی میفرماید یه صدقه جاریه، مسجد ساخته، مدرسه ساخته، چشمه در آورده، پلی ساخته، این صدقه جاریه است، همیشه هست. مردم میگن خدا پدرش بیامرزه، رد میشه. ولد، این یک. دوم، ولد صالح یستغفر له، یکی هم یک فرزند صالحی که برای او آمرزش به طلبت. آی مردم، ما الان دعای والدین اینجا میخونیم، یادتون نره، والدینتون یادتون نره، خیلی مهمه. این دوتا. سومی خیلی مهم است، ورقه علم ينتفع بها، یه ورقه علم، کتابی که از اون نفع برده میشود. توجه فرمایید، شیخ عباس قمی چقدر کتاب نوشته؟ میگن یه شبی اربعینی بوده، میگن علما پیاده رفته بودن کربلا، شیخ عباس نتونسته بره، قصه خورده بود، آه من نتونستم برم. یه نفر گفت آیا شیخ عباس تو یکی دیگه قصه نخور، برای اینکه هر کس حرم میمد بیرون یه شیخ عباس زیر بغلش بود، یه مفافی زیر بغلش بود، تو دیگه چی میگی؟ تو قصه نخور، واقعا خوش به حالشون. سببی شد چی؟ ورقت علم ينتفع بها، ورقه علمی که از آن نفع برده میشود. خلاصه آقای حسان هم ورقه علم گذاشته و اوراق علمی گذاشته، مدایع اهل بیت گذاشته، و این که آدم از اهل بیت خارج بشه، اینم ضمناً بگم یاد از این عالم بشه، خدا رحمت کنه، علامه عسکری رضوان الله، یک روز با هم نشسته بودیم، اینم براتون یادگار باشه، با هم نشسته بودیم، خیلی من با ایشون خصوصی بودم گاهی وقتا، چون به من میگفت که وقتی میای کسی نیاد. بله، واقع امروز که بحث علمی داشتیم به هم میخورد دیگه، حالا جلسه هایی داشتن، یه وقت اون بحث دیگری بود، یه وقت خیلی چیزا به من میگفت، یه وقت گفت فلانی من اینجا نوشتم وقف اهل البیت تو پیشانی، خودش گفت، گفت و تا کنون از موقوف علیهم خارج نشدم، وقف اهل البیت. آقای حسان هم از موقوف علیه خارج نشده بود، برای روحش صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه درسمونو از صحیفه مبارکه سجادیه ادامه بدیم، در مورد والدین است. گفتم بارها برادر و خواهرها، بارها عرض کردم، نه زبان حال ما هست، یعنی حضرت یاد داده که ما اینطور بگیم، و الا خودش که پیدر مادر در قید حیات نداشته، و ثانی هم خودش نیاز به این چیزا نداره. حالا گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته گذشته گفتم و بعضی برای پدر مادر پرونده می سازن. جوانان خوب دقت کنید تو را خدا. گفتم خدمت تو، ای تو دختره حاج عباس برای من گرفته بودی، الان من یه چیز دیگه بودم. اگه 20 سال پیش گذاشته بودی من برم انگلستان، را برای خودم یه چیزی بودم، و اگه فلان کار کرده بودیم، هی پرونده پرونده پرونده. اینجا نشان میده که بعضی از این پرونده ها ادامه داره، که بعد مرگ این طفلک ها هم مثل این که ادامه داره. یه خدا بیاموز اصلا به ما نگاه نکرده، اصلا ما را آدم حساب نکرد، خدا بیاموز اصلا هیچی عبادی که رحمت بفرسته. حالا گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم با ما تعدى علی فیه من قول او اسرف علی فیه من فعل او ضیعاه لی من حق او قصر بی عنه من واجب فقط وهبته لهما وجبت به علیهما. الله اکبر. خدایا اگر یه وقت پدر مادر در یک قولی گفتاری به من تعدی کردن، یه چیزی گفتن نباید میگفتن، حقم از این پا گذاشتن، یا در مورد من یه اسرافی کردن، یه فعلی یا قولی. اسراف اینجا دقت بفرمید، اسراف معانی عدیده‌ای داره، دوست دارم اینو متوجه بشوید. اسراف فقط در مال نیست، دقت کنید، میگه قال راغب، راغب اصفهانی گفته. راغب کیه؟ راغب یک مرد بزرگی بوده، راغب اصفهانی، که مفردات قرآن نوشته، انصافا زیبا نوشته. میگه قال راغب ولیس الاسراف متعلقا بالمال فقط. راغب گفته که اسراف فقط مرد به مال نیست، بل به کل شیء وضع فی غیر موضعه لائق به، بلکه هر چیزی که در جای لایق خودش قرار نگیره اون اسرافه. اگر شما یه مطلب علمی رو در جمعی بگین که هیچ کس متوجه نشه، همه دهن در رکنن، اسراف کردی. بعد میفرماید که حتی بعضی ظلما اسراف حساب میشه. چرا؟ چون بیجا بوده. میفرماید که آیا نمیبینی که خدا در مورد فرعون چی میگه؟ میگه انه کان عالیا من المسرفین. خب چون کارش بیجا بود، بیجا ان ربکم الاعلا میگفت، بیجا مردم رو جا به جا میکرد. بازم دوباره میگه که و این فرعون العالم فی الارض و انه لمن المسرفین. حالا به هر حال خدای اگر اسرافی در مورد من کردن، حالا یک کاری کردن، یا حقی از من ضایع کردن، یا در حق من ولو چه واجبم بوده یک کوتاهی کردن، حالا چیکار کنیم؟ هی بشین آب بکش بگو که پدر خدا بیاموز ما را چیکار کرد؟ نه اینا را نگیم پشت سر پدر مادر. هی بشینه میگه خب بابا معصوم که نبودن، شاید یه کاری حقی هم ضایع کردن، شاید هم یه اسرافی کردن، شاید یه چیزی در یه چیزی کوتاهی کردن، اما نشین هی بگین خدا بیاموز اینجوری کرد اونجوری کرد، اونا را آزار ندید. میگه خدای هر کار که کردن فقط و هر طوله ما همشون همه اینا رو به اونا بخشیدن. حالا چی؟ جالب اینجاست و رغبت الیک، رغبت چی؟ یعنی تضرعت، تضرع میکنم، خدایا دارم التماس میکنم. یه وقت هست که بگی که قال حالا این خدا بیامرزان یه کاری کردن، خب خدا ببخش برش کن، یه چیزی نسیه‌ای داری میگی؟ نه، اینجا میگه خدای من تضرع میکنم، التماس میکنم. این جمله را با شما کلمه کلمه دقت بفرمید کتاب و رغبت الیک، خدای التماست میکنم، تضرع میکنم، فی وضع طبعته انهما، خدای اگر پیامدهای داشتین کارای اینا، التماس میکنم که اونو اون پیامده را از اینا بردار یا عذاب نشن در اونجا. توجه کردید؟ التماست میکنم، رغبت. خب اما حالا فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِي، خدای من متهمشون نمی کنم در مورد خودم. هی بیشیرم بگم خدا بیامرز اگه منو میذاش برم فلان جا، خدا بیامرز اگه فلان دختر میگرفت، هی متهم نمی کنم اصلا، با تمام شد بلش کن. وَلَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِي وَلَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِي بِرِّي. ببین استبطاء از بطء میاد، بطء یعنی کندی، استبطاء یعنی کند شمردن، باب استفعال دیگه. میگه من اینا را حتی در نیکی خودم کند نمیشمارم، نمیگم کندی کردن اصلا. ها ولا اکره ما تبلیاه من امری، خدای هر کار کردن برای من در مورد من اصلا من را مکروه نمیدارم. یا رب فهم اوجب حقا علی و اقدم احسانا الی و اعظم منتا لدی من ان اقاسهما بعدل الله او اجازیهما علا مثل. خدایا گوش بدید، یه وقت آدم با آدم میگه که فلان کس بزرگتر از این است که من حرفشو بزنم، اینجوری میگن دیگه، فلان کس بزرگتر از این است که من دربارش چیزی بگم. میگه خدایا اینا اوجب حقا، حقشون واجب تر از من و احسانشون قدیم تر است به من، چون اول کسی بودن به ما احسان کردن دیگه، قبل از تولد کسی به ما احسان نکرده و احسانشون اصلا بالاتر، خلاصه بالاتر و بزرگترن، حقشون واجبتر، احسانشون قدیمتر، منتشون بالاتر از این است که من بخوام اونا را قصاص کنم به عدلی یا اونا را کیفر بدم به مثلی. یعنی چی؟ آها، خدمت شما عرض شد که قصاص با مجازات فرق داره. توجه کردید؟ قصاص این است که شما به شخص همین کاری که کرده بود براش انجام بدی. یه سیلی زده بود مثلا خدا نکرده، یه سیلی بزنی میشه قصاص. ولی مجازات نه، مماثلت نیست. یه سیلی زده بود تا یه لگد به پاش بزنی مثلا، گوشتی بگیری بکشی، مجازات که قصاص نمیگن به این. میگه اصلا اینه بالاتر از این که من قصاص بکنم بعد یا مجازات کنم به مثلی. اینه ازن یا الهی، الله اکبر، خدایا اگه من به این فکر را بیفتم، گوش بدید جوانان، خدا پدر مادراتون براتون نگه بداره، اونام که پدر مادرشون مرحوم شدن انشالله همه را بیامرز امشب. بله اگر کسی پدرش بمیره فقط بهش میگن یتیم، یتیم. خب مادرش هم که بمیره میشه لطیم. سابق برای تو مکتب خونه ها نصاب و سبیان میخوندن، من مکتب خونه رفته واسه اینم نمیرسه به مکتب، اما اینا رو خوندم در کتابا مکتب خونه ها که میرفتن یکی از مواد درسیشون نصاب و سبیان بوده. نصاب یک کتاب کوچیکیست در واقع دارالمعارف کوچیکیست که 1200 بیت شعره که اونجا خیلی از لغت ها رو به شعر کشته که مکتبی یادشون بمونه. توجه کردید؟ مثلا میگه یتیم بی پدر است و لطیم بی ابوین. اگر فقط پدر بمیره میشه یتیم، پدر مادر جفتشون هم بمیرن میشه لطیم مثل بنده و مثل بعضی دیگر لطیمن اونا. توجه کردید؟ اونا هم که هستن انشاءالله خدا پدر مادرهاشون رو براشون حفظ کنه، شماهارم برای اونا حفظ کنه. یادتون باشه پشت سر اینا چیزی نگید. اینجا حضرت سجاد اینجا نالش بلنده، میگه اگه بنا بشه که من اینا را هی به بدی یاد کنم، بگم در حق من کوتاهی کردن، خدا بیامرز اینجوری کرد، خدا بیامرز اونجوری کرد، چی میشه؟ اینه ازن یا الهی طول شغله ما به تربیتی خدایا، اگر اینطور باشه پس اینا که طولانی مشغول به تربیت من بودن اونا چی میشه؟ نصف شب گریه کردم، از خواب شیرین بیدارشون کردم، تب کردم و داشتم بردم پزشک آوردن، قصه خوردن، رفتم بیرون دیر اومدم، نگران شدن. الله اکبر. و این شدت و تعبه ما فی حراستی خدای، پس این که در نگهداری من زیاد زحمت میگشتم پس این کجا میره؟ و این اقتار هما علی انفسه ما لتوسعت علیه. اقتار یعنی چی؟ جوانان عزیزان خواهران دقت کنن، اقتار ببین با قاف و ته دو نقطه، دقت کردید؟ اقتار و علی المقتر قدره در قرآن آمده. اقتار به کسی میگن که در معیشت تنگ بگیره. توجه فرمودید؟ اقتار. بگم مثلا امشب ماسک بخر مهمون داری، یه دانه مثلا سطل کوچیک بخره بیاره. آیه چیه؟ میگه آس دیگه، حالا بالاخره یه کاری بکن. به این میگن اقتار. نه با مهمون داری یه سطل بزرگ بخره، یه خود بذارید خانمت آبرومند باشه جلوی اینا. آخه اینها ظرافیست. اصلا اقتار ضد توسعه است. بعضی به عیال توسعه میدن، بعضی هم مقترن، ای کم میذارن، تنگ میگیرن قضیه رو. حالا اینجا نمیخواد پدر مادر بگه مقتر بودن، میگه در مورد من مقتر بودن. خیلی مهمه. یه چیز مثلا تحفه یا برده بودن، خودشون نخوردن، گذاشتن من خوردم. یه پول محدودی بود، مثلا یه چیز کمی بهش میدادن، اونو دادن من خوردم. برای خودشون اقتار کردن، یعنی تنگ گرفتن ولی من خوردم. دقت بفرمید. میگه و اینه شدت و تعبه ما فی حراسته و اینه اقتاره ما علا انفسه ما توسعت علیه. پس کجا میره اون اقتار؟ چه برای خودشون اقتار کردن، برای خودشون تنگ گرفتن به خاطر من. هیها ما یستوفیان منی حقه ما، هرگز اینا نمیتونن به حقشون در مورد من برسن. هیها هر کارم ما بکنیم نمیتونم حقی که از ما بگرد از گرد، خلاصه حقی که ما داریم داره، حقی که اونا از ما دارن برگردن ما دارن. دقت کردید؟ حقی که اونا برگردن ما دارن. هیهات ما یستوفیان منی حقه ما ولا ادرک ما یجب علی له ما. اصلا ما نمیتونیم درک بکنیم برسیم به اون واجبی که برای اونا هست، اون حقی که از اونا برگردن ما هست اونا ادا کنیم. ولا انا بقاز وظیفت خدمته ما. الله اکبر. میگه من اصلا نمیتونم عوض خدمت اینه یک کاری بکنم، کاری که من میکردم. وظیفه یعنی مقداری از خدمت یا مقداری از رزق. پس چی میشه؟ حالا یه دعا میکنم در اینجا. اولا اینو بگم خدمتتون، گذشت بسیار خوبه. خواهران برادران تو رو خدا امشب توجه کنید. امشب شب پیغمبر اکرمه، شب امام صادقه. من خیلی گفتم بیا امشب قرار بذاریم داد بیداد خونه ها را نندازیم. آقا اف گذشت چقدر خوبه. پیغمبر اکرم فرمود اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین به شما ها به من، شبیه ترین شما ها به من، خوش خلق ترین شما هاست. آقا آدم اف میکنه، اونم از پدر مادر. جای دوری نمیره. تا اگر پدر مادر ببخشی ولو بدم کردن جای دوری میره. الله اکبر. از این انبیا اولیای خدا من سوره یوسف که میخونم تنم میلرزه. سوره یوسف علیه السلام به خدا بریم بخونیم. وقتی که اومدن حضرت یوسف شد عزیز مصر و اینا شناختنش، آقا اومدن انت یوسف؟ تو یوسفی؟ من انا یوسف هذا اخی، من یوسف منم برادرم. آقا ببین این برادر اومدن این نازنین را بردن. من اصلا گریم میگیره گاهی وقتا نمیگم، تو صاحب مجموع البیان مینویسد که وقتی میبردن بندتنش تو چاه تو راه کتکشم میزدن. خدای حسد چی کار میکنه؟ ای خدا، خدا این بیماری ها را شفا بده. آقا حسد حسد، جوان نازنین نوجوان میزدن مینداختن رو زمین، این میزد اون میزد. خب داستان الان نمیخوام بگم، احسن القصص دیگه، یعنی داستانی به عجیبی و زیبایی داستان حضرت یوسف در عالم هستی نبوده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، همش سر تا سر عجیبه. خلاصه آقا انداختن تو چاه، خلاصه اینو مدن درآوردن به عنوان برده فروختن. بعد رفت اونجا، چه مصیبت های کشید حضرت یوسف. حالا ولو که ظاهرن عزتش میکردن احترامش میکردن، اما علامه طباطبایی یه جمله داره در المیزان، حیف براتون نگم. میفرماید اون شبی که زلیخا او را دعوت کرد به اتاقش، میگه صدمه‌ای به یوسف رسید که اگر به سنگ میرسید آب میشد. بله، به المیزان بخونید. لو اصاب حجرا لذابه، اگه به سنگ میرسید ذوبش میکرد، اما محبت الله او را نگه داشت، نگرش داشت. بعد وقت ببرن بیگناه بندازن زندان، در اونجا بزنن، با آدم های نااهل همراه بشه. بعد همه این مصیبت ها برادر، وقتی آمدن این اصلا من نمیم چجوری بیان کنم. وقتی آمدن ای وای بر ما تو یوسفی؟ بله. هیچ آب داشتن میشدن، اما این چی گفت؟ لا تسریب علیکم اليوم. این لغت تسریب واسه این سه نقطه به خاطر بسپارید. بابا عفو و گذشت خیلی خوبه. الله اکبر، آقا این انداختن تو چاه، اون همه مصیبت، این همه مصیبت، آخه آقا چکار کرد؟ نه مجال داده تا معذرت خواهی بکنم. لا تسریب علیکم اليوم، ملامتی بر شما نیست، یغفر الله لکم. یه بشی سبحان الله، چی بگم بالله؟ اما تا اگه پدر مادر عفو کنی جای دوری میره، برادرت بخشی جای دوری میره. عجب عجب. خب دعا تمام میشه. پس اینجا پیغمبر حضرت سجاد سلام الله علیه هر چیزی رو با درود بر پیغمبر آلش میخواد، چون اینطور نباشه دعا مستجاب نمیشه. پیغمبر آل شما اگه یاد نکنیم هیچی نداریم. میدونید که یا الله، امام شافعی که خب میدونید پیروان زیاد در دنیا داره، برادران شافعی و پیروان اونن دیگه، برای اهل بیت شعر گفته. شافعی، امام شافعی یه آدم در دنیا پیرو داره، میگه کفاکم من عظیم الفضل انکم، میگه در ای اهل بیت پیغمبر در فضیلت شما همین بس است. چی؟ ها؟ کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، هر کس شما را در نماز یاد نکند نمازش باطل. شما تشهد بخونی عمدن صلوات نخونی، سهو نمیگم، مال سهو خدا میبخشه، اما اگر تشهد بخونی بعد صلوات عمدن نخونی چی؟ نمازت باطل. کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. حالا یه چیزی از خدا میخواد، یعنی به ما یاد میده. فصل علی محمد و آله. الله. دو تا رس ببین، اول حاجت هنوز نخواسته، دو تا رس برای خدا میگه. این دو تا رس رو توجه کنید. ببین تو رو خدا تو نماز چی میگی؟ ایاک چی نستعین، ایاک نستعین، فقط از تو یاری میطلبیم. سید بحرالعلوم رضوان الله علیه میفرماید که بعضی از این نمازگزاران گلو به بالا حرف میزنن. سید بحرالعلوم امام زمان دیده، از او بالاتر میخوایی؟ سید بحرالعلوم میگه تلهج فی ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین، ولی در نماز دم ایاک نستعین و از غیر خدا یاری میطلبیم. حالا و اعنی، اول وصف خدا را ببینید چیه، بعد ببینید چی میخواد. یکی از دعا مزایای دعاهای اهل بیت این است که اول خدا را میشناسونن بعد حاجت رو میچجوری بخواید. توجه فرمودید؟ و اعنی یا خیر من استعین به، کمکم کن ای بهترین کسی که از او یاری طلبیده میشود. الله. موفقنی یا اهدا من رغب الی، موفقم بدار ای هدایتگر ترین شخصی که به او رغبت ها می شود. بالاترین هدایتگر خداست، بالاترین کمک کننده خداست. خب حالا اینا را میگه چی میخواد؟ ولا تجعلنی من اهل العقوق للآباء والامهات، منو یه وقت عاق والدین قرار ندی، عاق پدرها باشم یا عاق مادر. فرق نمونده عاق پدر باشی یا عاق مادر. بعضی عاق پدرن، بعضی عاق مادرن، بعضی هم که احوت جمعه عاق هر بودش هستن. چه اینجا شب جانسوزه. یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. این اقتباس از قرآنه، اقتباس از قرآن. میدونید یه بحث ادبیه که ما چقدر میتونیم از قرآن اقتباس کنیم، یه حدی داره. گاهی وقتا مثلا یه تیکه از قرآن رو به شعر مینداختن، توجه کردی؟ ها، گاهی وقتا کاری میکردن که قرآن میفتد تو شعر، خلاصه دیگه پیدر پیکر میشد. علما بحث کردن گفتن که نه، در حدی که یه کلامی رو با اون معیدش بداریم عیب نداره. این میشن اقتباس. این آیه قرآن است. خدایا روزی که هر نفسی کیفر داده می شود به اونی که به دست آورده، به اون مقدار که کار کرده و اونا ستم، به اونا ستم نمی شود. یکی از اوصاف روز قیامت، دقت بفرمید، یکی از اوصاف محشر این است که به هیچ کس ظلم نمی شود. یعنی هر چی که خودت از اینجا بردی همونو میندازن به جونت، اضافه دیگه نیست. بله. بنابراین در شرحش میفرماید که مقصود این است که روز قیامت منو در صفوف عاقبالدین های وقت قرار ندهی. آقا بیا برو اونجا، عاقبالدین ها اون بر بایستن، یه صفی باشه مثلا بگن شما اون بر بایستی. میگه من یه وقت در جرگه و در زمره اینا قرار ندهی. پس این طور شد که ولا تجعلنی فی اهل العقوق للآباء والامهات یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.